الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اصل راجع به قاعدیت فرعی رو آقایون مطرح کردن که بنام بود در فروع وارد نشیم، متغیر این قاعده تجاوز هم همینطور، اونم فروعی داره، مثلا در فروعش وارد بشیم نشیم، از اصول عقب میاسیم که این قواعد مربوط به اصول هم نیست. این قواعد علایه حالن فرعی که مطرح بود اگر در مورد قاعدیت سابقا ملک کسی بود، ید دیگه در اونجا فایده نداره. البته این مطلب رو بعد ایشون مرحوم نانی مطلبی داره که این مطلب عرفی هم هست، ایشون میگه به علا داده که یبتنی قبول و سجلات و اوراق الاجاره، اگر ورقه بیارن که من این خونم رو به فلانی اجاره دادم و فعلا اون شخص توش هست، به ید او مراجعه نمی کنن، اون ورقه اجاره مقدم سلام علیکم. راست این مطلب ایشون معید مطلب این که از که عرفی و عقلایی است. البته مرحوم آزیا هم میگه که نکته این نیست، که شما میگید نکته همونه که دلیل اعتباریت شاملش نمیشه. من توضیحاتش رو عرض کردم در جایی که استصحاب باشه قبلا، بلکه اگر ید عنوان داشت مثل عنوان عدوانی یا عنوان امانی، لکن الان دست خود اینه، مثلا تا یک هفته قبل عدوانی بود، الان تصرفات میکنه، آیا استصحاب عدوانیت یا امانیت یا عدم ملک به هر حال جاری میشه جلو قاعده ید رو بگیره؟ مرحوم نانی میفهمه بله اون استصحاب جاری میشه، با اینکه این استصحاب به اصطلاح اصل عملی است بر قاعده ید که اماره است مقدم. ناینین توجیه یعنی اینی که به ناینی نسبت داده شده، لعبارت ناینی هم اجمال داشت. خلاصه نظر ایشان اینه که قاعده ید در جایی جاری میشه که عنوان نداشته باشه، اگر عنوان داشته باشه قاعده ید جاری نمیشه. اینجا عنوانش عنوان امانیست یا عنوان عدوانیست، لذا قاعده ید جاری نمیشه. نظر مرحوم آغازی ها این است که این به خاطر همون استصحاب عدوانیت و استصحاب امانی. نظر مرحوم آزیا این است که اصولا قاعده ید جاری نمیشه، حالا میخواد استصحاب باشه نه، اصولا قاعده ید در جایی که معلوم الحدوث باشه، که حدوث ید مشخص باشه، قاعده ید جاری نمیشه. عرض کردیم ایشون نکته خاصی رو در عبارت نیورده، اما مرحوم آقای بجنوردی شاگرد ایشان نقل میکنم به خاطر فهم عرفی و سیره اون عقلا، سیره ای که از فهم عرفی این است که اگر در جایی ید معلوم الحدوث باشه دیگه قاعده ید جاری نمیشه. مرحوم ناینی هم این مثال عرفی رو مثال میزنه که اگر کسی در خانه ای تصرف میکنه میگه مالک، شخصی دیگه میاد یه ورقه اجاره نامه میاره که مثلا من 6 ماه قبل این خونه رو شما اجاره دادم، میگه در محاکم و در عرف حکم به همون اجاره میکنن نه به ید این شخص، میگه خیلی خوب من اون وقت اجاره کردم بعد خریدم مثلا مالک شد، ادعای ملک او قبول نمیشه. مرحوم آزیام اونجا حاشیه داره مثل همون نکته که اینجا چون ید معلوم الحدوث قاعده ید شامل نمیشه. این خلاصه نظر این دو بزرگوار. و عرض کردیم که مطلبی رو که این دو بزرگوار اجمالا فرمودن درسته، اما چرا مرحوم نه اینی که عرض کردم اون عنوان که عبارت ایشان احتمالا با آزیا یکی باشه، اما چرا مرحوم آزیا میفرماین عرف اینطور میبینه، حالا بنابراین نه که معلوم الحدوث نیست. من عرض کردم که رارن و مرارن اون چه که در مباحث علمی خودش اهمیت داره غیر از تحقیق خود مسئله، آشنا شدن با افکاری که در صحنه علمی مطرح شده و افراد خیلی موثره، یعنی آشنا. این مطلب که عرفی است درست، حرف حق بازی است و عرفی هم هست، نه این هم احتمالا مرادش این اما این نکته اینه که ربطی به استصحاب نداره، در دیدگاه اینا هم درسته، چون استصحاب رو عقلایی نگرفتن، تعبد گرفتن، میگن نیازی به تعبد نداره. وقتی خودش قاعده یجاری نمیشه دیگه نیازی به تعبد استصحابی. ما حرفمونه که این تعبد نیست، استصحاب، استصحاب عقلاییه، یعنی ما حل قصه رو از راه دیگری کردیم. این مطلبی که فرمودین عرفیست، درسته، عرف استصحاب میکنه، نکتش هم استصحابه، چون سابقا ملک بود عنوان داشت، همون عنوان رو میبینن، همون عنوان، یا فرسون عدم ملک رو نمیخواد عنوان، سابقا ملک ایشان نبود قطعا الان هم میبین. پس اشکال یعنی در حقیقت اختلاف اولا به این نانی و آزر، چون نانی داد لا یعلم حالها، اینم داره در با اینکه در تقدیره ممکنه در درس توضیحات دیگه فرموده باشه. حالا آزیا اشکال کرده رو عنوان برده که ناینی گفته عنوان، نه انصافش که عبارت ناینی خیلی صریح نیست، همون لایعلم هم کافیست. اما معلوم الحدوثی هم که آزیا فهمده اونم درسته، استصحاب هم جاری، این قاعدیت هم جاری نمیشه، درسته. لیکن توضیح ما این بود که استصحاب یه امر، اصلا ما از باب تعبد قبول نکردیم، امر عرفی است و این همیشه در ارتکازی چیزی نیست که لفظی باشه. وقتی دید که این شخص دستش برای اینجا عدوانی بود، هنوز اون حالت رو میبینه استمرارن، اون عدوانیش که یقینی بود، حالا داره تصرف میکنه، میگه این تا دیروز فیروز عدوانی بود، این تصرف و اون کاشف از چیزی نیست. پس بنابراین این مطالب اگه بخوایم به هم بریزیم، عمده مطالب تقریبا مطلب یکیه، فقط نکته های فنیش اینه که چون مرحوم ناینی این رو اماره گرفت، مبتلا شدن به این که چرا اصل عملی بر اماره مقدمه، لذا از این راهایی که ملاحظه فرمودین رفت. مرحوم آزی هم که نفهمیدیم آخرش، این عبارت ایشان که صریح نیست که یاد اماره است یا اصله، ایشون هم از راه فهم عرفی. و عرض کردیم مرحوم آزیا به اون تفتن اصولی خودشون به یک نکته پی بردن که اگر این رو میشکافتن و جلو میرفتن، این خیلی برشون کارگشا بود. و هم که گاه گاهی در عده از موارد به مجرد به خاطر تشریع یک موضوعی خارج میشه، نه به دلالت لفظی که لفظش نگاه بکنیم تخصیصا خارج شده، حکومتا خارج یا بروده، این اقسام سگانه، این به لحاظ لفظی است. حالا آزیا بگه عرف، ما آمدیم این عرف باز کردیم، عرف چون استصحاب میبینه، چرا نفهمده ایشون استصحاب، چون ایشون استصحاب تعبد میدونه، میگه شارع احتیاج به تعبد نداره، وقتی جای عرف هست دیگه نکته تعبد نداره، روشن شد؟ پس معلوم شد که تقریبا مطلب یکیست، مشکلات کار پیدا شده از اینجاست، یک آیا ید اماره است یا اصل. مرحوم ناینی با مشکل برخورد کردن چون اماره گرفت، رو تصور ما اصل محرزه دیگه، مشکل نداره، تقدم بعضی از اصول محرز و بعضی هیچ مشکل نداره که میاد شرحش هم میاد. دو، آیا استصحاب رو با تعبد اثبات بکنیم یا استصحاب رو با سیره و عقلایی. اینا هر دو بزرگوار وفاقا لشیخ من تأخره و تقریبا وفاقا للوحید من تأخره استصحاب رو از باب تعبد گرفتن، ما استصحاب از باب فهم عقلایی، یعنی سیره عقلا، ارتکاز عقل. و توضیح داریم که حقیقت استصحاب توسعت و یقین بناعنه، بقاعنه، اونو داره میبینه، یعنی هنوز میبینه این دست دست عدوانیه، تا دو هفته قبل عدوانی بود، حالش هم عدوانی. این طبیعت انسان اینجوره، از این رؤیتش دست بر نمیداره تا یقین پیدا کنه عدوانی از بین رفته. پس تصرف اون تأثیر گذار نیست، تأثیر نمیتونه بکنه، این تفسیر ما روشن شد. این یه امر به اصطلاح امر جاری پیش عقلاس، احتیاج به تعبد هم نداره، خیلی هم واضحه به نظر ما، یعنی هیچ ابهامی هم نداره. و نکته به اصطلاح نهایی این که اگر فرض کردیم استصحاب به جهت من الجهاد جاری نشد، ظاهرا قاعدیت مانعی نداره مگر مورد آزیایی، یعنی بنابراین اشکالی که با آزیا وارد میشه، اگر فرض کردیم استصحاب به جهت من الجهاد جاری نشد، ظاهر کلمات آزیا باید این باشه که این قاعدیت جاری نمیشه، ظاهرا جاری میشه. مثلا چون البته مرحوم نائینی قائله، مرحوم عازی قائل نیست، مرحوم نائینی شک در مختزی رو حجت نمیدونه، ما هم همین حرف رو گفت. مثلا اگر میدانستیم که این شخص این رو قصف کرده، لیکن نمیدونیم قصفش تا یک هفته بوده، ده روز بوده، چون میدونیم داره یک مدتی در مال شخصی تصرف میکنه، لیکن اون شخص گفته تا 5 روز من اجازه نمیدم، بعد اشکال نداره تصرف، مثلا عنوان قصف نیست. حالا مثلا اگه اصلاح قصف خصوصیت نداره. یا مثلا میدونیم که دولت این رو تملیک کرده، فرض کنیم به شخصی، لیکن نمیدونیم تملیک کرده مطلقا، اصلا واضح نیست، یا تملیک کرده 6 ماهه که بعد از 6 ماه برگرده به دولت. الان هم 6 ماه گذشته، مثلا 10 ماه این داره الان تصرف میکنه. این استثاب به نظر ما مشکل داره، چون شکل در مختزیست. اینجا بعید نیست قاعده ید اماره ملکیت میشه. این دو دیگه نه مرحوم آزیاد داره نه مرحوم نائینی. البته نائینی خوب بود، روی مبنای خودش می نوشته این مطلب. مطلب چهارمی که در کلمات مرحوم آزی آمده، استصحاب عدم ملک، گفته نکته نداره مگه استصحاب قصف یا امانی بودن به خاطر آثارش مثل زمان و عدم. به نظر ما تفکیک بین این دوتا مشکله، تفکیک بینه اینا، چون تعبد میگیرن، تعبد به لحاظ اثر حساب میکنن. ما چون تعبد نمیگیریم ارتکاز و عقلایی، ظاهرا یکی میبینه دوتا نمیبینه. یعنی اگر یک هفته قبل قصف بود، یعنی ملک نبود، قصف یعنی ملک نبود، الان شما همونو میبینه. نه اینکه به لحاظ عدم ملک نگاه نمیکنه، به لحاظ قصف و آزیاب هم. این هم به نظر ما در کلمات مرحوم محقق عراقی روشن نیست. این هم راجع به این بحث، بقیه بحث ها پس روشن شد. نکته اساسی اون نکته است که ما اسمش روح برود گذاشتیم، یعنی به مجرد استصحاب جاری نمیشه. البته ممکن است این آقایان بگم که نه، در اینجا به خاطر ولعله لغیره، با دلیل استصحاب میگیم لغیره، از این میشه حکومت. اگر دلیل لفظی در نظر گرفتن میشه حکومت، اگر تشریع در نظر گرفتن میشه روح حکومت. انصافا اینطوری من فکر میکنم مرحوم آزیا تنبه پیدا کردن و ای کاش این تنبه رو توسعه میدادن در موارد دیگه. پس خلاصه بحثی که در اینجا شد، قاعدیت جز اصوله و استصحاب اگر جاری بشه به همون ارتکاز و عقلایی که از این جلو قاعدیت رو میگیره. حالا یا این نکته ای که ما گفتیم که خود استصحاب ذاتاً جلوش میگیره، یا به این نکته ای که ممکن است از طرف آقایان گفته بشه ولعله لغیره، این لعله لغیره الان ممکن است این فقط ید داره مال او نباشه، این با اون رؤیتی که من دارم تا یک هفته قبل ملک دیگری بود، این دیگه جای این نیست، اینجا قطعاً لغیره، لیکن قطعاً به تعبد، به استصحاب، به ارتکاز واقعی، یا به استصحاب به تعبیر مرحوم نائینی قطعا لغیره، لیکن تنزیلا، قطع تنزیلی نه قطع واقعی. آقا زیاد
بحث رو معلوم الحدوث برده بود، اگر استصحاب جاری،
خب معلوم حدوث استصحاب جاری میشه ذاتا، یعنی به عرف.
نه اینی که گفتیم اگرم جاری نشه ایشون میگه دیگه جای قاعدیت نیست، اگر جاری نشه دیگه معلوم الحدوث نیست که جای قاعدیت نباشه.
نه ایشون مخواد بگه که شاید نظرش به اماریتش بوده، ایشون مخواد بگه چون عنوان معلوم الحدوث، با معلوم الحدوث اصلا دیگه قاعدیت رجوع نمی کنن، اصلا خود قاعدیت درش خابیده عنوان این که معلوم الحدوث نباشه. اگر معلوم الحدوث، تشریع قاعدیت نمیان. من عرض کردم این عبارت ایشان ابهام داره، اونطور که آقای بجرندی تفسیر نقل کردن، عرف، ارجاع به عرف و سیره گرفتن. این سیره درسته، اگه مراد این باشه، مراد آقا این سیره درسته، لکه این معناشون استصحاب امر عقلایی این که تعبد استصحابی بخواییم، و درست هم هست مطلبیشون. لزام نائینی گفت اگر وقتی اختلاف شده کسی ورقه اجاره در آورد که من پارسال به ایشان اجاره دادم، ایشون میگه نه من خریدمش، امسال 2 ماه اینجا رو خریدم، قاعدیت جاری نمیکنم. خب راست میگه برامون، خب همون نکته عرفی است من عرض کردم. اینا بیشتر نه، اونجا دیگه استصحاب مشکل داره. بخ اگه تعبد به استصحاب قبول کردیم تعبد حرف ناینی و ما چون مشکل دونستیم نه. و منها قاعدت الفراق و تجاوز. این قاعده فراق و تجاوز هم ایشون در اینجا متعرضن. قاعده فراق و تجاوز هم مثل قاعده یه قطعا در شبهات موضوعی است، اصلا احتمال در شبهات حکمی ما نداریم. علایه حالا اصطلاحا بهش قاعده فراق و تجاوز میگن، گاهی هم اصالت و صحه فی فعل نفس میگن، چون اصطلاحا دو تا اصالت و صحه دارن، یکی اصالت و صحه فی فعل غیر. ایشون از صفحه 118-618 متعرضه حساب مرحوم آینائینی و بعدم آغازی ها نسبت به قاعده فراق و تجاوز خیلی طولانی صحبت کرد. چیکارم بکنیم از اصولم خارجه اصلا، یعنی از مباحث اصولی هم خارجه. بله علایه حاله تا صفحه 653، یعنی تقریبا از 40 صفحه چیزی کم، از 618 تا 653 35 صفحه راجع به این مطلبشون صحبت کردن. حالا بخونیم نخونیم، چون بحث اصولی هم قواعد فقهیشون هم خودش میفرمان که و این نماد کلام یه قوفی مباحث فقهیه. خود مرحوم آینائینی مباحث فقهیست هم مباحث اصولی نیست. از اون هم خب بحث تعارض داریم، خیلی مشکلات داریم، مشکلات فراوانی داریم، چیکار کنیم؟ میخوایم خودمون سرگرم این قاعده تا مگر تونتون بخونم میشه تونتون خون. خلاصه مطالب رو گفت. بلا بله حالا نه ما خود گفتن زحمت. البته قاعده فراغ و تجاوز تأثیر گذار در زندگی عملی ما هست، در عبادات و اینا خب تأثیر گذار هست. به هر حال این اصطلاحاً بعضی‌ها به این قاعده تو اصالت صحه میگن، وقتی اصالت صحه دو جور میکنن، اصالت صحه فی فعل نفس و اصالت صحه فی فعل الغیر. یکی اصالت صحه مرحوم آینائینی اصالت صحه فی فعل الغیر رو به تعبیرشون فی عمل غیر رو صفحه 653 آوردن، اینجا هم بهش اشاره کردن، انشالله عرض میکنیم. اینا اصالت و صحفی فعل غیر رو اصل محرز قرار دادن. این شده عرض بکنم انصافا مجموعه ادله‌ای که اقامه شده فی فعل غیر اصالت و صحف به معنی محرز ثابت نشد. فی فعل نفس اصل محرزه، اما فی فعل غیر نه. و فی فعل نفس رو عادتا دو تا کردن، یا در اثناء عمل شک میکنه در وجود و عدم شیء سابق، این قاعده تجاوز اسمش، یا بعد العمل شک میکنه در صحت موجود، این اسمش قاعده فراغ. یعنی به عبارت اخرى یا شک در وجود جزء وجود، این قاعده تجاوز، یا شک در صحت موجود، این قاعده فراغ. اصطلاحی که گذاشتن اینه، فرق گذاشتن بین قاعده فراغ و تجاوز. و چون حالا مرحوم ناینی البته اینجا ایشون اجمالاً فرموندن این مطلب رو، بعد یه بحثی دارن که میخوان استفاده تعمیم بکنن، یه تعبیری دارن که فوارق بین قاعده فراغ و تجاوز اونجا روشن میشه، اینجا اجمالا فرموندن. به هر حال گاهی از این تعبیر میکنن به قاعده اصالت و صحه فی عمل نفس فی فعل نفس، و اون این که اگر انسان شک کرد بعد از فراغ از عمل که طبیعتا شکش در صحته، میدونه نماز خونده یا سعی هست یا نه، اونجا قاعده فراغه. اما در رکوع شک از سجود رو انجام داده یا نه، اونجا شکش در وجوده، این محل قاعده تجاوزه. مرحوم ناینی یک مقداری متعرض این فرق در اینجا شدن در همین کذا، و در اول بحث هم مثل بقیه آیان متعرض این شدن که آیا قاعده فراغ و تجاوز جزء امارات یا جزء اصوله، یعنی جهت کشف او. ایشون یک تقریبی دارن، خلاصه تقریبش اینه که بله فعل الغالب عند تعلق الاراده بالفعل المرکب من الاجزاء هو الجري على وفق الاراده والاتيان بكل جزء في المحل المضروب له. میگه چون متعارف است که اگر انسان داره فعل ارادی انجام میده و یک عملی رو انجام میده که داره اجزاست، ظاهرش اینه که این اجزا رو انجام، این خودش غلبه داره، این غلبه کاشفیت داره. اگر کاشف شد شارع اقامت رو معتبر کرد میشه تفهیم کرد،
چون ناینه اماره پیش ایشون از باب تصمیم کشف دیگه. اگر غالبا این طوره من نشستم یک نامه بنویسم و میدونم نامه با 10 سطر باشه، عادتا حواسم جمعه، انجام میدم اون رو انجام میدم، ولذا یک قلبه داره، یک کاشفیت داره، از این کاشفیتش رو شارع تصمیم میکنه میشه اماره. بعد ایشون میگه که این طبیعی انسانه که اینجور هست و لذا ایشون هم بعد دیگه شرحی دادن، آقای مراجعه کن دیگه، احتیاج دارم من توضیح بدن این اقاط ساده، احتیاج به توضیح. و عمدش هم این است که در روایتی که آمده، روایت نسبت معروفی، یک روایت البته در کل روایاتی که در باب قاعده فراغ و تجاوزه، همین یک روایتش اینطوریه: هو حینه یتوزع و اذکر منه حینه یشکو. این که اذکریت به اسم معروف به روایت اذکریت هم یکیه، وقتی که داره وضو میگیره حواس جمع‌تره از بعد از وضو که شک میکنه. فتکون القاعده، البته این روایت هویت و زعر کرد، این مال بعد الفراغه، چون انشاءالله عرض خواهیم کرد در باب وضو قاعده فراغ تجاوز جاری نمیشه، در باب وضو و غسل قاعده تجاوز جاری نمیشه. اگر مثلا داره دست چپش میشوره شک میکنه صورت شسته یا نه، باید برگرد از اول صورتی بشه، مثل رکوع نیست، مثل شک در رکوع نیست که اونجا یمزی فی صلاته، اینجا نباید برگرده دو مرتبه بشه. لذا قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشه، در نماز جاری میشه. وقت نکته اشکال کجاست؟ در غیر وضو و نماز مرحوم ناینی میفهمن جاری نمیشه، آقای خویی میفهمن جاری میشه، نمی که از اختلاف ها این حقیقه صاحب و تقسیم فعلا تا الان بنام برای این که جاری نمیشه فعلا ناینی در غیر نماز مثل حج و اینها هم جاری نمیشه. قاعده تجاوز فراغ مزد علایه حالن در مورد قاعده فراغ یواشواش بحثا داره خودش جلوه میده. بحث اول آیا قاعده فراغ و تجاوز یا مثلا قاعده فراغ که اول ذکر کردیم جزء امارات یا جزء اصوله؟ اگر یک جهت کشف درش دیدیم و شارع تطمیم جهت کشف بود میشه اماره، اگر جهت کشفش دیده نشد میشه اصول. اینم خلاصه کلام مرحوم ناینی. البته آقای خویی هم به همین تمسک کردن. اولا آقای خویی اینه اغلایی میدونن، قاعده فراغ رو اغلایی میدونن. ثانیاً مرحوم آقای خویی به این روایت هو حینه یتوزع اذکر منه، میگن روایت هم گفته اذکریه، لذا آقای خویی خلافاً للمشهوره که از نقاط بسیار مهم اگر شما فروع ارده نگاه کنید ایشون زیاد حاشیه دارن در خیلی از همه مواردی که قاعده فراغ در عروه آمده، آقای خویی میفهمن به شرط الالتفات. بحث مهمی که بعد خواهد آمد، اگر حین نماز ملتفت نبود مثلا واسه چیز ما رفت دنیا و این برای مطالب دیگه، بعد از نماز شکر، میفرمایند که قاعده فراغ جاری نمیشه، چون قاعده فراغ رو ایشون یک اماره اغلایی گرفتن و اماره اغلایی در حین التفات، با التفات مخصوصا تو رواتن داره حینه اتوزه اذکر، پس باید اذکر باشه. لکن مشهور بین فقها نظر این حقیر هم همینه که روایات قاعده فراغ اطلاق داره، التفات و عدم التفات فرق نمیکن چه مخواد ملتفت. این زیاد هست در عروه، اگر دیدین آقای خویی هی تو تعلیق زنن محل التفات، اون نکتهش اینجا سرم اذکرها مشهور
توجیه بکنه،
خب مشهور بودن حکمت علت نیست. علاین کیف ماکان به قول ما بلاخره علما هر حرفی بزنی چیزی میگن دیگه، بلاخره یه راه فراری دارن، همچین نیست که دست بسته بمونن. علای حاله و فارق بین حکمت و علت هم سابقا عرض کردیم، انصافا ضابطه روشن نمیشه داد و بناس به موارد باشه، لکن چون چند دفعه عرض کردم بعد مثلا یک ضابطه ایست مرحوم ناینی ندارن، مرحوم به نظرم آقای خویی نقل نکردن تا حالا، من تو نوشته هم در درس آقای خویی ازشان نیدم هم در نوشته آقای خویی ندارم، لکن از آقای بجنودی هم شنیدم به نظرم توی کتاب قواعد فقهیشون هم بعض جهات دارن تو بعضی مواقع. به هر حال من حضورم از مرحوم آقای بجنودی شنیدم از قول مرحوم ناینی. ناینی
چون
تعبیری که فرمودین به صورت طبیعی و غالبی در این هنگام وضوع عرض کرده،
حالا چرا داره؟ حالا اجازه بفرمایید این نکته رو بگم، چون اگه بخوام یکی یکی رو مباحث خیلی ببینید سریع پیش نمیرید. اجازه بدید، مرحوم آقای بوجنوردی از قول مرحوم ناینی نقل می‌فرمودن که اگر چیزی فرض کنیم به عنوان فعل لعنه یا مثل همین تعبیر اگر آمد دوران امر شد بین حکمت و علت، اگر اون عنوان رو برداریم موضوع حکم قرار بدیم و درست باشه میشه علت، اگر نتوانیم موضوع حکم قرار بدیم میشه حکمه. این فرق این دو تا اینه. مثلا گفت لا تشرب الخمر فانه مسکر، این فانه مسکر برداریم جای موضوع بزنیم لا تشرب المسکر درست میشه. لا تشرب الخمر فانه یا لعنه مسکر، اگر این رو برداریم اینجوری بگیم، بگیم لا تشرب المسکر، خب این درسته دیگه، لا تشرب المسکر درست. اگر شد همون علت بشه، یعنی موضوع بشه، این علته. حرف بد نیست نه، این رحمت الله تنبهات و اصلا اصولا درسای بزرگان همیشه نکات لطیف داره غیر از اون سیر علمیش، این میشه علت. اما اگر نتوانستیم اون رو موضوع قرار بدیم میشه حکمت. مثل این که تعتد المرعه لعلا تختلط المیاه، این اختلاط میاه رو نمیتونیم موضوع قرار بدیم، لا تختلط المیاه مثلا، چون نمیشه موضوع قرار داد میشه حکمت. پس این نکته روشن شد. اگر شد موضوع چه ممکن در این غیر این درس ها پیدا نشد، چون میگم آقای خویی من تا حالا از آقای خویی هم نشینم، تا حالا منحصرا از آقای بوجنوردی از مرحوم ناینی، اگر شد موضوع قرار بدیم میشه علت. مثل لا تشرب القنف انه مسکر، چون میشه گفت لا تشرب المسکر این میشه علت. اگر نشه موضوع قرار بدیم میشه حکمت. وقتی این هوه نیت و زع از کرامه ها بعد الوضوع خیلی بعیده انصافا، با این تعبیر ناینی به حکمت بیشتر میخوره، با این برهانی که برای این فرمولی که جدولی که برای ناینی و فرمولی که برای ناینی هردن انصافا. حالا عرض میکنیم چون فعلا دارید وارد بحث میشین، چون روایت نخوندیم وارد بحث اجمالی میشین، لذا اینو خوب دقت بکنید. این بحث که آیا قاعده فراغ و تجاوز جزء امارات یا جزء اصوله، مرحوم ناینی ظاهر عبارتش اینجوریه که اماره هست، آقای خویی هم قائل به اماریت. نکته اماریت هم اینه که اندل اغلا خودش کاشفیت داره، با تعبد شرعی تطویم کرد، این هم نکته اماریت. وقت این اگر آمد دلیل تقدم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحابم روشن شد، چون شما اگه شک در رکوع کردین خب میتونه اساط عدم رکوع جاری کنه، اساط عدم رکوع جاری کنه، اشکال اینه دیگه. شما در سجده شک در رکوع کردین، قاعده تجاوز میگه بلا قدر کرد، از اون هم استصحاب عدم رکوع، چون شما در حال قیام که رکوع نداشتین وقتی که حمد و قول الله میخونین که قول رکوع، استصحاب عدم رکوع. چرا شما استصحاب عدم رکوع نمیکنید، حکم به رکوع میکنید به قاعده تجاوز؟ بنابر مبنای ناینی روشن شد، میگه قاعده تجاوز اماره است، اماره هم بر اصول مقدمه. تموم شد. که حکومت الاماره فتکون القاعده حاکمتن علا استصحاب عدم وقوع فعل مشکوکن فی المشکوک فی، یعنی عدم رکوع، استصحاب عدم رکوع. که حکومت سائر الامارات الاخر علیه، یعنی بر استصحاب. روشن شد نکته فنی؟ پس نکته فنی در اینجا اینه که مرحوم ناینی به اصطلاح میل، البته آقای خویی که بناشون به اینه، اما من الان در حواشی ناینی یادم نمیاد قید التفات فرم، یا الان تو ذهنم نیست، با اینکه زیاد دیدم حواشی مرحوم ناینی رو بر عروه، الان تو ذهنم نیست، یادم میاد غالبا تو اون حواشی آقای خویی منفرد بود، تو شاید یه نفر دیگه مثلا با ایشون اگه موافق بود، غالبا آقای خویی تنها بود، یادم نمیاد ناینی هم قید التفات آورده باشه. علایه حال ظاهر این عبارت اماره بودنه. آزیان بیشان اشکال میکنه و انصافا اشکال آزیان بارده، ما هم اصول میدونیم جز امارات نیست. آزیان میفرماید که علا تقدیر هاده الغلبه، اگر قبول کردیم که غالبه در مردم اینه که در وقتی یک عملی رو انجام میدن درست انجام میدن، ظهور و اخباری، اخبار قاعده فراغ، این اخباری یعنی قاعده فراغ و تجاوز، بازم زمیر مذکر مؤنثه ایشان، ظهور و اخباری المأخوذ فی موضوعها الشک یکی مؤنث بود یکی مذکر. المعقود فی موضوعها الشک، اگر شک آمد تا در موضوع شک آمد اصله، اون طبق اون قاعده اون فرمول هم گفتیم فشککته فشککه، خب تا گفت شککته من روشه شک جهل گرفته، این با قاعده نمی سازه. اخبار قطعا با اماره بودن نمی سازه. راست میگه آزیا انصافا وارده. فظهور و اخباری المأخوذ فی موضوعها الشک ینادی به الغاء جهت کشفه، یعنی برفرض هم غلبه، فرض کنید مثلا 70%، 60%، 70% کاشفیت داره، فرض کنید شارع این کشف نگاه نکرده، خود دقت کنید خیلی نکته لطیفیه، وقتی شارع نکته کشف نگاه نکرد تکمیم کشف میشه، اماره نمیشه، چون اماره تطمیم کشفه. اگر شارع جهت کشف الغا کرد شک فرض جهل کرده، دیگه نوبت این نیست که اون جزء امارات قرار بده. و ما فی بعض الاخبار من التحلیل بالعسکریه، همین که گفتیم خود ناینم محمولون علی بیان حکمت الجهل، الان توضیح دادیم که حکمت هست و علت نیست. انصافا هم اینجا که به حکمت خیلی اشبهه به تقریب ذهنه، مضافاً به این که تنها همین یه روایته در کل اخبار باب فراغ و تجاوز، فقط همین یه روایته، خیلی لسانش هم لسان این نیست. این تعبیر عسکریت حواسش جمع‌تره، اصلا تعبیر کاشفیت نیست. یعنی وقتی که عمل می‌نویم این یک صفحه رو می‌نویم در این صفحه نوشتن حواسش بیشتر جمعه تا بعد این، و انصافاً هم نکته‌ای نداره که این رو ما به عنوان علت بگیریم. لا انه موضوع الجعل، لا این که موضوع، لا انه موضوع این انه بذارم غلطه، لا انه موضوع الجعل تتمیم و کشفی، تتمیم و کشف نیست، از کریتشو بیاد ذکر مطلق قرار بده نیست، به قرینت الاخبار الاخر از ظاهر فی کونها فی مقام تعبد به وجود المشکوک فی ظرف شرک. حق با مرحوم آزی هست، ما مقیدون همینه از قدیم مقیدون، روایاتی که ما داریم به استثناء این روایت که به حکمت اشبهه، روایات از توش در نمیاد این جنبه غلبه رو، برفرض این غلبه اغلبه به قولیشون، تازه این غلبه هم ثابت بشه، غلبه ممکنه 60-70% باشه و به افراد مختلفه، یک ضابطه کلی نداره، یک غلبه قوی نیست. بعد ایشان مرحوم آیه ناینی یک بحث دیگه داره که لوصول نمه کونه هم در اصول عملیه امکنه انیقال، با این که اصله بر استصحاب حاکمه. بله ایشون میگه دقت کنین نکته چیه، نکته اساسی اینه که ناینی خب گفت علا تقدیر سلم کونه هم در اصول لو سلم، باز هم اخبار قاعده تجاوز مقدر. نکته فنی رو من سابقا هم توضیح دادم، نکته فنی اینه کل ما مزام فشک اکتفی فشک که لیس بشی، ببینید تعبیر اینه، این یه دلیل شک که لیس بشی، یه تعبیر لا تنقض الیقین بشک، اینا استظهار از تعبد چون گرفتن. نسبت این دو دلیل چیه؟ اینا حرفشون اینه سابقین نسبت این دو دلیل تخصیص میگرفتن، فشک و کلیسه بشه یعنی الا، یعنی استصحاب لا تنقض الیقین به شک الا این که مزامن العمل تخصیص، مثلا اگه شک کردی رکوع انجام داره اصل عدم رکوع استصحاب، مگر این که در سجده واقع شده باشی از عمل رد شدی، این لسان لسان مرحوم ناینی میفهمن لسان لسان و حکومت از شیخ هم جو ظاهر میشه. چرا لسان لسان و حکومت واضح شد؟ این میگه لا تنقض الیقین به شک، کلمه شک آمد، اون میگه شک و که لیسه بشه، خب این داره تفسیر میکنه میگه تو شک نداری، اگه شک نداشتی جای لا تنقض الیقین به شک نیست دیگه، دیگه نمیشه گفت لا تنقض، وقتی میگه شک نداری شک و که تعبد میکنه شک نداری. پلزا خوب دقت بکنید، حالا شاید هم عبارت من چون عبارت کفایه در اینجا نهیدم، اینجا هم شاید غالب ورود باشه، اون وقت نکته اینه که اگر به مجرد تعبد خارج شد این وروده، اگر اضافه بر تعبد تصرفی کرد حکومته، اینجا تصرفش اینه شک و کلیسه بشه. این تا گفت شک و کلیسه بشه تصرف کرد، تنزیل کرد، پس این میشه حکومت. یعنی علا تقدیری که قبول بکنیم اینطوری، امکان ان یکون احد و تنزیلین فی الاصول تنزیلیه، یعنی اصول محرزه رو به تعبیر ما یکیه، رافعن لموضوع تنزیل الاخر. ایشون یه عبارت شیخ اینه، ولیکن لم یبین وجهو، لیکن شیخ نکتش نفرمونده، به نظر من نکتش واضح بوده که نفرمونده. خیلی ولعل الوجه فی ذالک هو ان موضوع الاستصحاب انما هو شک فی بقاء الحالت سابقه و هو انما یکون مسببا ان الشک فی حدوث ما یوجب و رفع الحالت سابقه. این مسبب از اون. و مثل قاعدت الید بناهن علا کونه هم نال اصول عملیه و اصالت صحت فی عمل غیر. به نظر ما اصالت صحت فی عمل غیر اصل تنزیلی نیست، اصل غیر تنزیلیه، ایشون تنزیلی میدونن. یعنی به عبارت دیگر شما اگر عملی دیدین از غیر صادر شد حمله بر صحیح میکنین، به معنای اینکه ایشون گناه نکرده، اما نه اینکه این عمل صحیحه. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. اینا میخواد بگن این معناش اینه که اون عمل صحیحه، مثل قاعده فراغ. ما انشالله عرض خواهیم که دلیلی برای مطلب اقامه نشده، مثلا نماز خوند قرائتش هم خرابی داشت، این معناش این نیست که نمازش صحیحه. این مهمش اینه که ایشون خلاف نکرده، شاید قدرتش همینه، تمکنش همینه. اونی که شما از روشن شده، من اول بگم چون ممکنه 4-5 روز دیگه، اگه خیلی سریع بخونیم 4-5 روز دیگه ولو بیشتر برسید به اساس و صحت یه عمل غیر، از الان نوحش بخونیم، روزهاش از الان بخونیم، انشالله عرض خواهیم کرد اصالت و صحیفی فعل غیر قدر متیقنش اینه ایشون مرتکب گناه نشده، مخالفت نکرده. اما اینکه این نماز درسته اینه در نمیاریم از اصالت و صحیفی عمل غیر، این دوتا مطلبه. اما از اصالت و صحیفی فعل نفس در این فعل درسته. خوب دقت کنید، من اگر نماز خوندم شک کردم فلان کار در نماز تر شده یا فلان، این نماز صحیحه، اینجا حکم به صحت نماز میم. لذا اصالت و صحیح فی فعل نفس پیش ما جزو اصول محرزه، اما اصالت و صحیح فی فعل غیر فی عمل غیر جزو اصول محرز نیست. فقط میگه این گناه نکرده، این مرتکب اشتباه، حتی خطا را هم نفی نمی کنه، تعمدن مخالفت نکرده، چون قدرتش هم بوده که این قرائت غلط بخونه، میشه این تمکن نداره. نمیگه قرائت درسته، خب فرق روشن شد؟ نمیگه نماز درسته، میگه کار خلاف نکرده.
تو تعبیر اصالت و صحت اون وقت اصلا درسته اینجا؟
چون داره فبن عمله و فبن فهمله و علی صحیح به این معنا، به این از اینکه ولذا مشکل داره، صحت به این معنا، یعنی گناه نکرده، تخلف نکرده، تعمد در مخالفت نداشته.
به همین بیان
نمیتونیم
ما تو بحث فعل غیر قاعده فراغ رو از
اصالت
صحت جدا کنیم.
چرا دیگه فراغ در فعل نفس ما؟ چون مرحوم ناینی اصالت و صحت فی عمل غیر رو برده درست میکنه. من به این جدش، چون بعد از 35 صفحه اونجا وارد میشه، الان هنوز ما وارد نشدیم، من از اول اون روزه شه بخونم که بعد آماده بشید برای روزه اصلی و قاعدت الفراغ و تجاوز، اینم درسته. پس اون چی که مرحوم ناینی آوردن به نظر ما قاعده ید و قاعده فرا و قاعده تجاوز هر سه جزء اصول محرزن، استثناء جزء اصول محرز. این نما یکون و معداها حدوث ما یوجب و رفع الحالت سابقه، معداش اینه فتکون و رافعتن لموضوع الاستثناء. بیا حالا خود ناینی هم یا مقرر فهمید یک فتعملی فرمودن، انصافا این تقریب خیلی ضعیفه. حالا آوازی ها بهش اشکال میکنه، آوازی ها میدونی یه گفتم گاگای بیشان سر به سر میزنه، من اون آوازی هاشه اقول بالله علیک تو را قصر بیدم، اقیه هم درسته این سببیه مسببیه فرمودی، یک بالله علیک هم داره، یه اینم جزو شوخی آوازی ها، بقیهش فرمه انشالله. صلى الله على محمد وآله. راست میگه انصافا مسبب و سببیت نداره، میگه بالله علیک اینجا اصلا جای سبب و مسببیت. نه ایشون هم نیدم، ایشون نه نشون
البته احتمالش هست، یعنی غالبا من این روزا احتمال میدم قاعدتا پنجشنبه جمعه در خلال هفته خیلی بعیده. انشاءالله میگم چون مدتی نشده احتمالا این یکی دو هفته شاید بشه انشاءالله دارد. اگر بود انشاءالله هست دارم پیش منه، شما رو بود ورقتون پیش منه انشاءالله. خدا عزتون بده شما. اما تو خوندن بحث برای تنویر فکر و آشنا شدن با حقایق و اصول خوبه، یعنی انصافا مثل تمرین شده، حالت تمرین ما سبقه، تطبیقاتش برای تمرین ما سبقه.
اصول با قواعد فقهی
تداخل
داره، یعنی بعضی
قواعد جز اصول هست نیست، نه جز اصول. شما این اصول محرزانی نه، اینا قواعد فقهی هست که اینا قواعد فقهی هست در موضوعات خارجی. اصول محرز در اصول جز که در شبات حکمیه که در احکام کلیه جاری،
نه شما برای
اینا
اصول
محرز هست اصال محرز هست که در شبات موضوعیه، نه در شبات حکمیه. اگر شبات حکمیه شد میشه اصول، اگر شبات موضوعی شد میشه قواعد فقهی. بله
فرقشون
کبرا قرار میگیرن، نتیجه ای که در میدن اگر موضوع
کلیه
یکی شد فرعیه، یکی جزئی یکی کلیه، هر دو یکی هست
جزئیه. قواعد
این به تعبیر خود ناینی و عادت هم نبا تو بسید
فقط تو موضوعات جاری میدید، اونم میشه قواعد فرقی،
اونم میشه قواعد فرقی. خود ناینی هم همینی میگه، اگر استصحاب در شما تو حکمه جاری دونستیم استصحاب میشه مسئله اصولی، اگر خاصه به شما از موضوع شما میشه قاعده فقهی. خود ناینی هم داره خوبی، اگر استصحاب در مثال خودی در استصحاب در شما تو حکمه جاری نمیدونه، یا مثل اخباری ها اگر در شما تو حکمه جاری ندونستیم میشه قاعده فقهی، اگر جاری دونستیم میشه مسئله اصولی. حالا ما به اسم همین قواعد فقهی خیلی فواید و ظرائف و نکات فراوانی گفته میشه، انصافا خیلی انفتاح ذهن داره. حتی هم یقال انصافا این اصول متأخر شیعه، حالا اصول سنی هم خیلی ریزکاری ها گفتن، ما بیشتر به پرت و پلا شبیه اینا، خیلی پرت و پلا دیگه. انصافا به تمرین، به تعبیر من تمرین ما سبقه، توضیح میده واضح میکنه کجا جاری میشه نمیشه، ظرافت های لطیفی رو در اصول به کار بود. این سلواته به حضرت رضا علیه السلام علی بن موسی رضا منتظر من این نص نیدم، رو باید نیدم مشهور هست خود ما هم تیارم بولا هم نص نیدم نشه در الله منی اصلا که انتو سلی علی محمد فاطرات و عبی هم بعد ما هم دین هم هست در من نیدم، گفته شده یادم نمیاد جای دقیق دیدم یه صلوات خاصه ایست برای ائمه علیه السلام، ذکر شده سمجشم یکی مرسلم هست تو کامل زیارات داره، صلوات خاصه موسیم جبه، صلوات خاصه حضر رزا، اما حضر رزا شلی مشهور شده صلوات علی علیه ابن موسی رزا مازده مام برای تمیل تو کامل زیارات داره، سندش هم در همه یکیه، چیز مرسلیه دیگه، متن مرسلیه تو کامل زیارات هم بده، اگه مال موسیم جعفر اونجا هم بده، مال امام ساد جدا جداش کرد، این یکی زهرا الان تو ذهنم نیست، زهرا الان در کامل زیارت، اونی که در زهرا هست در اون کتاب مزار محمد ابن احمد ابن داوود، محمد ابن ابو الحسن یا ممتحنه التي امتحنه کلا، اینو داره، این سند داره
تو سیاون سنجاکوسی
کدوم یکی؟ بله شیخ طوسی از کتاب مزار ابن داوود، محمد ابن احمد ابن داوود، توی کتاب دیگر نیامده،
در ایشون هم عصر مرحوم آقای ابن قولبه از بزرگان قومه که بعد از اینکه شیعه در بغداد نفوذ پیدا کردن به بغداد آمد. وفاتش در بغداده 367 یا 68 به نظر ابن قولبه 67 ایشون 68 نسخه مزارش در اختیار شیخ بوده زیاد ازش در جلدشی تهذیب زیاد داشتم. محمد ابن ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قومی خیلی هم مرد بزرگواریه، اما نمیدونم این نسخه‌ای که در اختیار شیخ بوده خلل غلو زیاد داره، مثلا اسانیدش خلل زیاد داره.
این یه چیزی نه اللهم صل علی سرب داره دیگه سر نداره، مثلا آقای کشمیری گفت نه کشمیری
دیگه اسمش ندیدم اصلا اینجوری نداره. اونی که به اصطلاح هست اللهم صل علی
علی سر را نذرت، اما اون که الهی به حق فاطمه و علی ها این سر را
تو صلی علی
من تو صلی
هر دوش
چند کس هم جمع کرده من تو صلی علی محمد و انتف علی بی موان در حالا تفعل بی موان
اصلا به نظر این روایت نداره تو ذهنم الان نمیده
اون صد و سی بار هم گفتم
نهیدم روایت نهیدم
فردم میدم سمیه
نسبت به صلی الله علیه فاطمه نسبت به اون معروف به 135 بار اسم خود حضرت فاطمه خودش معروف 135 بار، مگر اون مثلا فاطمه زهرا چیزی یا خود فاطمه 135
اخبار حضرت اول فاطمه
133 بود اون عباس بعد یا کاشف الکر اونم رو باید ندارم
جز مجربات
بالا
چون جزء
مجرباته
مثلا تجربه شده
زوج حالا اون تابع اون دیگه تو زوج چیزی است که وقتی بحث بود چون عده بزرگان بودن تجربه کردن دیدن خوب حالا بعضی میگن قبول ندارم نباشه
منتخب چیه
مال مرحوم شیخ هاشم خراسانی خب ایشون منبری بود منبری اصلا که مسائل میگه اینا خیلی هم استاد بوده اینجا آقای بجوانی میفرمود که 18 تا رساله عملیه صلات و روزه و نماز اینا رو جمع کرده بود همچنین خیلی خوش سلیقه فرستو برای مرحوم ناینی نجم که شما مثلا مطابق با فتواتون حاشیه بزنید که مثلا فرمود من مجتهد نیستم من روزه و قیاد جمع کردم شما این حاشیهاتون رو بزنید. آقای بجوانی به مرحوم ناینی میفرمود که اگر این ننوشته بودم مجتهد نیستم به همینا بهش اجازه اشتباه دادم اینقدر قشنگ متن فقهی رو آوردید درست مثل یک فقیه آورد یک جوری قشنگ آورد و اگه ننوشته بود من مجتهد نیستم و همین 18 تا رساله به ایشون اجازه اشتباه دادم این آقای بجوانی نرفتند من شیخ هاشم خیلی خوش ذوق بود این منتخب تواریخش هم مثلا منبری خوش ذوق خیلی لطیف آورده آقای بجوانی میشناختنش مشهد که بود مسائل هستن بعضی الان شب هستن در خیلی در مسائل و فروع عجیب و غریب تخصص خاصی دارن ایشون اینطور بود خدا رحمتشون. حالا من اون رساله هم ندیدم اگه شما شد چاپ نشده یا چاپ شده من ندیدم خانمتون خوبه انشاءالله.